أعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ادامه بحث از قاعده تقیه در خصوص بررسی اقسام تقیه بود و در جلسه گذشته فرمایش بعضی از اعاظم از فقها از جمله شهید اول و شیخ اعظم انصاری در خصوص تقسیم تقیه به احکام خمسه و احکام تکلیفیه مطرح شد و تعاریفی که این دو بزرگوار درباره تقیه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح ارائه فرموده بودن بیان گشت و ضعف این تعاریف هم در جلسه گذشته تبیین شد. عرض می کنیم که اگر بخواهیم یک تعریف جامع و عاری از اشکالاتی که بر تعریف شهید و شیخ وارد شده بود ارائه بدهیم، باید بگوییم که اون عملی را که با مخالفت یا عدم موافقت با غیر، خوف از وقوع اون عمل در خارج داریم، از دو حالت خارج نیست. یا یک عمل و یک حقیقتی است که در شرع مقدس جلوگیری از وقوع اون عمل بر ما واجب و لازم است، و تنها بر راه جلوگیری اون عمل هم انجام تقیه می باشد، و یا این که اون عملی که خوف و از وقوع اون در فرض ترک تقیه داریم، عملی است که بر ما واجب نیست از وقوع اون در خارج ممانعت بکنیم. هرچند با انجام تقیه از وقوع اون جلوگیری شود، پس از دو حال خارج نیست. یا این عملی که ما میترسیم اگر تقیه نکنیم طرف در خارج متوجه ما بکند، یه عملی است، یه کاری است که شرع دفع اون را واجب می داند، ممانعت از وقوع آن را واجب می داند، و از طرفی دفع اون هم با تقیه انجام می گیرد، و یا اینکه نه، یه عملی است، یه ضرری است، یک واقعیتی است که شرعاً دفع اون بر ما واجب نیست، ممانعت از وقوعش بر ما لازم نیست، هرچند با تقیه هم قابل ممانعت باشد. در صورت اول چنانچه تنها راه ممانعت از وقوع اون عمل تقیه باشد، تقیه واجب است به وجوب تعیینی. و چنانچه ممانعت از اون عمل هم از طریق تقیه ممکن باشد و هم از طریق غیر تقیه ممکن باشد، انجام تقیه می شود واجب تخییری. مثالی که می توانیم برای تقیه واجب به هر یک از این دو نوع مطرح بکنیم این است که اگر تقیه ترک شود، خوف کشته شدن شخصی می رود که جان او محترم است، یا خوف ضرر عظیم مالی می رود، یا خوف از وحن مذهب و یا مقدسات و امثالهم می رود. خب اگر اینها باشه، اینها اموری است که ما تا می توانیم باید جلو تحقق اونها رو بگیریم. حالا اگر تنها راه جلوگیری از تحقق این امور تقیه شد، تقیه واجبون به وجوب تعیینی. اگر علاوه بر تقیه راهکار دیگه هم وجود دارد برای دفع این امور، خدمت شما عرض بشه، اون میشود چی؟ واجب به وجوب تخییر، یعنی تقیه میشود واجب به وجوب تخییر. این در صورت اول بود، یعنی اونجایی که اون چه خوف از وقوع اون دانیم یک امریست که دفع اون بر ما لازمه، ممانعت از وقوع چی؟ بر ما لازمه، این میشه واجب. و اما در صورت دوم، یعنی اونجایی که ما یخاف و وقوعه من الغیر بالمخالفت او عدم الموافقه، امریست که بر ما دفع اون واجب نیست. در اینجا یا تقیه دارای یک عنوان حسنی است و اون چه نتیجه ترک تقیه می باشد، دفعش واجب نیست، مثل اونجایی که موافقت با غیر و مخالف خودمون یا مخالفت نکردن با او سبب اعتلاء کلمه دین، سبب اعانه و کمک به برادران مسلمان نه به نحو وجوبی اون می باشد. که در این صورت تقیه می شود مستحب. ببینید اطلاع کلمه دین به هر حال یک امر حسن است که هر کسی در این مسیر قدمی بردارد خداوند متعال او رو مصاب میکنه، ثواب بهش میده. اما وظیفه ما داریم که اگر یک موضوعی در جهت عدم اعتلاء دین غیر از خدمت شما عرض بشه که از بین رفتن دین و یا ضربه خوردن به دینه، نه ترویج شیوع مثلا دین، شکوه دین، جلالت مثلا دین، عظمت دادن مثلا به مسلمین، خب اینا امر است که مستحب به فی نفسه. حالا اگر کسی در جهت عظمت دادن قدمی بر نداشت یا یک حرکتی انجام میگیره خلاف عظمت دادنه، خلاف شکوهه، این که دفعش واجب نیست بر ما که. بله اگر کسی در همینجا با انجام تقیه باعث شود که دین اعتلا پیدا کنه، شکوه و عظمت پیدا کنه، یک برادر مسلمانی که البته اعانه بر او اعانه واجب نیست، چون اگر واجب باشه اون جای خود داره، نه کمک به او چیز خوبیه، خدمت شما باعث این امور بشود، خب طبعا تقیه میشه دارای عنوان حسن دیگه، این تقیه میشه موجب اعتلاء دین، تقیه میشه موجب بیشتر شدن اخوت مثلا دینی، بیشتر شدن وحدت و اجتماع مسلمانان، خب این میشه مستحب. و یا این که تقیه عنوانی پیدا می کند که در نصوص و اخبار اون عنوان در نزد شارع مقدس یک عنوان نقصی و قابل مذمت است. و از طرفی اگر این تقیه ترک شود، امری که دفع اون بر ما واجب هست محقق نمی شود. تنها باعث می شود مرتکب عنوانی بشویم که فیه حضاظتون اندشاره، نقص اندشاره محسوب میشه. خب در این صورت تقیه میشود مکروه. و یا این که این تقیه تقیه‌ایست که نه معنون به عنوان حسن دارای استحباب است و نه معنون به عنوان حضاظت و نقص دارای کراهت است و از طرفی تأثیری در دفع ما یجب و علینا دفعه ندارد، که در این صورت می شود تقیه تقیه مباح. و اما این که تقیه حرام چیه، چون ما در این تقسیم که الان ارائه دادیم شد واجب، مستحب، مکروه و چی؟ مباح. اما از حرمت دیگه چیزی نگفتیم. و اما تقیه حرام عبارت است از تقیه‌ای که ادله دلالت دارن بر استثناء آن از تحت قاعده جواز و تقیه. و اما این که این موارد چیست، انشاءالله در بحث بررسی مستثنیات قاعده جواز و تقیه به اون اشاره خواهیم کرد. خب این شد تقسیم اول از تقسیمات تقیه. یعنی تقسیم آن به اعتبار احکام تکلیفیه. و تعریفی که خب شیخ هم مطرح فرمودن، شهید هم مطرح فرمودن، اما خب ملاحظه فرمودید که در تعریف شیخ و تعریف آیه شهید رضوان الله تعالی علیه ما اشکالاتی وجود داشت، یعنی در بعضی جامعیت نبود، در بعضی مانعیت نبود، لذا تعریف تعریف منسجم و قابل دفاعی نبود. اما این تعریفی که ارائه شد به نظر میاد که بهترین تعریف و تقسیم بندی باشه. اما تقسیم دوم از تقسیمات تقیه، تقسیم تقیه است به حسب نوع ما یتقا به. تقیه به حسب نوع اون چه که با آن و از اون طریق تقیه صورت میگیرد، یعنی ما فی الضمیر مضمر می شود و به تعبیری خودمون را از ضرر متوجه به خود از جانب فرد مخالف با خودمون در امان می داریم. به حسب نوع ما یتقا به دو قسم می شود. بله؟ نوعش ببینید، نوع عامل یعنی چه طریقی رو، آیا کتمان رو یا اظهار رو، از این دوتا خارج نیست دیگه، یا نوع کتمانیه که حالا عرض میکنیم و یا نوع اظهاریه. یا کتمان میکنیم اونی رو که در زمین میکنم، یا نه اظهار میکنیم اون چرا خالفمون چی موافق با اونه، هر دوش هست. حالا به دو قسم تقسیم میشود. قسم اول تقیه بل کتمان است، و منظور از تقیه بل کتمان این است که با غیر خودمون مخالفت نکنیم به این صورت که اون چرا معتقد به آن هستیم اظهار ننماییم، بدون این که اون چرا غیر و مخالف ما معتقد به آن است انجامش بدیم، فقط معتقد خودمون رو اظهارش نکنیم. بیشتر از این نه این که معتقد اون غیر را عملیاتی بکن. از جمله این تقیه مؤمن آل فرعون است که در قرآن کریم می فرماید قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، کتمان میکرد ایمانش رو. علاوه بر این که این نوع تقیه در بعضی از روایات و نصوص هم مشاهده می شود، چون می بینیم در بعضی از روایات ائمه معصومین علیهم السلام از جوابی که باید بدهن صرف نظر می کنن با سکوتی که اختیار میکنن. کتمان میکنن اونچرا که در اعتقاد خودشون هست. مثلا در روایتی و شاء قال سألت الرضا علیه السلام فقلت له جعلت فداك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. میگه خدمت امام رسیدم راجع به این آیه شریفه و اینکه اهل ذکر کی هستن که دستور میدهد خداوند متعال که هر اون چرا نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. همون چیزی که متاسفانه هم در گذشته به نوعی الانش که دیگه خیلی به نوع شدیدتر به فراموشی سپرده شد. این آیه شریفه یکی از آیاتی است که تکلیف خیلی از ماها رو مشخص کرده. خیلی ها رو. ندانسته های ما چقدره؟ خیلیه. کم نیست. راجع به همین احکام شرعمون میگیم ها. مبانی دینمون. خیلی زیاده نسبت به اونهایی که میدانیم. و تا زمانی که ندانسته ای داریم نسبت به مسائل دین مخاطب به خطاب آیه شریفه فسألوا هست. همه ما فرق نمیکنه. نگیم آقا این مربوط به افراد بی سواد مقلده. خدمت شما عرض بشه که حالا البته به معنای مقلدم که باشه، خب خیلی از مجموعه دوستان و عزیزانی که در حوزه هم مشغول هستن خب اهل تقلیدن دیگه، شکی درش نیست. ولی اضافه بر اون همونهاییم که اهل تقلید نیستن باز ندانسته هایی دارن که باید با مراجعه به روایات و آیات در حقیقت از اهل ذکرش که همون اهمیت هارست بپرسن. حالا مقلدین باید از کی بپرسن؟ از کی یاد بگیرن؟ از کسانی که توانایی رجوع به روایات اهل ذکر، نصوص اهل ذکر و کتاب الله رو دارن که میتونن بفهمن. اونهایی هم که به هر حال توان فهم رو دارن باید با کتاب سنت مراجعه کنن، از اینها بگیرن دیگه. لذا این خطاب یک خطابی است که تک تک مجموعه کسانی رو که در چه حوزه مشغول هستن چه در غیر حوزه شامل میشه. اگر فردای قیامت از ما پرسیدن این آیه شریفه که در قرآن تلاوت کرده بودید، فسألوا اهل الذکر، امره بر شما واجبه، لازم نیست اینو انتظار نداشته باشید که اهل ذکر بیان پیش شما ازتون خواهش کنن بیا یه چیزی بهت یاد بدیم. نه، وظیفه اهل ذکر نیست. اهل ذکر باید یاد داشته باشن، بدانن حکم را. وظیفه کسانی که نمیدانن هست که به اهل ذکر مراجعه کنن و احکام دین رو از اونا بگیرن، اخذ بکنن. این سوال قابل طرحه. الان چقدر از عزیزان، دوستان، کسانی که در حوزه هستن، چقدر از کسانی که امروز در همین مجموعه مدیریت الان مشغول کارن، می توانن ادعا کنن آقا ما نیازی به مراجعه به اهل ذکر نداریم، ما نیازی به حضور در یک درس و بحث نداریم؟ چند نفر هستن واقعا همچی ادعایی رو بکنن؟ خیلی مایه تأسف. من اینو نگفتم تا به الان، ولی شاید جاش باشه الان بگم و این گلایه رو واقعا باید داشت. اون زمانی که دوستان اصرار داشتن که این بحث این چنینی باشه این ساعت اینجا که سال گذشته، خب من واقعیتش به دلیل واقعا ازدحام کارهای علمی و درس و بحث ها اذیت میشم، اذیتم میشدم که سه تا درس، خب درس فقه بیرون از اصول بیرون هست، کارهای دیگه، این دیدم اذیت میشه، من قبول نمیکردم. تو اینکه خب گفتن نه، خب جمعیت مورد توجه استقبال دارن میکنن. یادم هست بیش از 70-80 نفر صحبت بود، 70-80 نفر بیشتر صحبت بود. گفتم خدایا خب اگر الان حالا آقایون اصرار دارن، من البته گفتم دیگران بیان، حالا به دلایلی دوستان لطف داشتن گفتن نه شما، گفتم خب اگر خدایی نکرده نریم، پس فردا شاید همین هایی که الان اینجا مشغول کار هستند و به دلایلی نمیتوانن به هر حال در درس‌های بیرون شرکت کنن چون کار دارن، اینا فردای قیامت آقا ظاهر بشن بعد جلو ما رو بگیرن بگن آیا فلانی ما که تقاضا کردیم الان آمادگی کردیم آمدیم به سمت ذکر. البته ذکر منظورم که اهل ذکر همون اعمه معصومین، منظورم کسانی که به هر حال با این اهل ذکر و روایات و نصوص اینها ارتباط بیشتر دارن بیان آقا روز قیامت با ما بگن بله آقا گفته بودن فسألو اهل ذکر، ما هم سوال کردیم، ما گفتیم آقا مقدمات سوال رو فراهم کنیم، از فلان مثلا تقاضا کنیم بیاد اینجا بحثی درسی باشه و بگیم در قیامت ما این ساعت رو میتوانستیم بریم در مجلس درس و بحث بنشینیم استفاده علمی ببریم، رفتیم ولی مثلا فلان نیامد، استاد نیامد. گفتم برای این که به هر حال یک حجت بالغی باشه برای ما باید بریم به تکلیفمون عمل کنیم، ولی سخته، ولی مشکل سه تا بحث پشت سر هم بحث خارج گفتن واقعا آدم اذیت میشه. اما خب بعد در ادامه دیدیم ببینید اینی که الان دارین میبینید این واقعا جای گلایه داره، گلایه ای که حالا برای من فرق نمیکنه، ما مجموعه من 500 نفر باشن 10 نفر باشن 20 نفر باشن، ما که به انجام به وظیفمون داریم عمل میکنیم، وظیفمون داره انجام میدیم. اما این آیه شریفه فسألو اهل ذکر باید در تک تک این اتاقهای مدیریت در اینجا زده بشه، هشدار داده بشه، گفته بشه فردای قیامت شاید حجتی نداشته باشید بر این که میتوانستیم از این فرصت، این فرصتی که ممکنه و تمکنشو داریم استفاده علمی ببریم ولی نبردیم، چه پاسخی داریم فردا؟ در درس‌های بیرون همینطور، درس‌های بیرون من بارها عرض کردم، گفتم که متاسفانه یه مقدار ما از توجه این امر فسأل و اهل ذکر به خودمون غافل شدیم، غافل شدیم. و الا در حوزه علمیه قم بیش از 60-70 هزار نفر ساکنن طبق آمارهایی که دارن میفرماین دیگه، 10,000 نفر هیچ، 20,000 نفر هیچ، 50,000 نفر دیگه طبعا کسانی هستن که بلا شک مستغنی از حضور در بحث خارج نیستن، هیچ شکی درش نیست. یعنی اینها نرسیدن به حدی که بگن ما دیگه خودمون توان داریم که کتاب الله و بهش مراجعه کنیم، توان داریم که روایات و نصوص رو مراجعه کنیم، احکام ازش در بیاریم. یعنی 50,000 نفر که اینطور هستن که موظفن از نظر شرعی اینها در درس خارج شرکت کنن، اون وقت شما تعداد جمعیتی رو که در بحث‌های خارج اعم از مراجع و غیر مراجع الان شرکت میکنن، خب بیاید آقا یه آماری ازش بگیریم، یه آمار بگیریم آقا چند هزار نفر میشن، آیا میرسه به 5,000 نفر هستن؟ 5,000 نفر هم بخواد برسه خیلی جاها دیگه باید جای نشستن نباشه. این مصیبتیه، این واقعا درده. آقا فسأل و اهل ذکر گفت، خطاب به همه است، هر کسی در یه مرتبه ای، هر شخص در یه مرتبه ای، بنده ای که مدرس خارجم در مرتبه ای، این که مراجعه کنم به کسانی که از من اعلمن، از من افضلن، از من ملاترن، اگر یک نکته علمی رو در خصوص مسئله نمیدونم با اونها مراجعه کنم و ازشون بگیرم. کسی که در مرتبه پایین تر درس استاد شرکت کنه، کسی که در مرتبه پایین تر در مسائل شرعی به این افراد مراجعه کنه. این فسأل و اهل ذکر که میفرماید اگر نمیدانید بپرسید از اهل ذکر، این خطاب فقط به عوام مقلد بیرون نیست و باید تأسف بخوریم گاهی از این که میبینیم همون افراد عامه مردم که شاید خیلی انتظار ازشون نباشند، در خصوص عمل به این آیه شریفه از ماها دقیق تره، از ماها دقیق تره. من اینو مکرر مشاهده کردم، افرادی زنگ که میزنه میگه آقا من این آیه شریفه رو که در جایی از آیات قرآن خوندم، معناشم خوندم، احساس کردم این آیه میفرمونه آقا تا نمیدونید برید یاد بگیرید. الان این مسئله رو من ندونستم، گفتم موظفم که من زنگ بزنم، من برم پیش فلانی مسئله رو یاد بگیرم. ببینید این بوده، در گذشته هم همین. شما اگر سیره علمای سلف رو ملاحظه بکنید که قطعا ملاحظهشو کردید، منبرش هم رفتیم خوندیم گفتیم، میبینیم چقدر این اعظم و بزرگان در جهت تعلم احکام الله دقت داشتن. اینو عرض کردم، خاطرات از علما خیلی زیاد است، ولی وقتی که با آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مشهد که میاد زیارت آقا علی ابن موسی رضا، تعدادی از تجار از بازاریان میخوان خدمت ایشون برسن، وقت ملاقاتی تعیین میشه برای دو روز دیگه، ولی امروز به آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خبر میدن که آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه درس رو میخواد دو روز دیگه سه روز دیگه شروع کنه. حساب میکنه که اگر بمانه برای ملاقات با این آقایون، جلساتی از درس رو عقب میماند. میفرماید آقا جمع کنید بریم که داره میرزا درس شروع میکنه، وظیفه است حضور دروان. آقای خویی یه فرق دی که در همون زمان در مزان مرجعیت بوده و صاحب نظر به معنای واقعی بوده، احساس میکنه درس داره شروع میشه، میگه ما باید برای درس شرکت کنیم. آیا شیخ حسین اصفهانی میفرماید آقا در طول 16-17 سالی که من درس آخوند خراسانی، محقق خراسانی استادم شرکت کردم، دو جلسه من درس نرفتم. یک اون روزی بود که در نجف باران سیلاسای آمد، در کوچه های نجف سیل را افتاد، ما گفتیم آقای آخون امروز دیگه نیمتونه بره و نمیره، نرفتیم دیدیم نه آخون درس رفت. جلسه دومم اون جلسه بود که من مریض شدم، تب کردم، تبم به حد شدید بود که داشتم هزیان میگفتم، نه اینکه آقا احساس کردم دارم سرماخورده میشم، آقا درس نرفتم. این دو تا جلسه من درس نرفتم، ما باقی رو درس رفتم. بعضی از حضرات و بزرگان ما که از جمله مراجع ما، از جمله بزرگان امروز ما هستن، بعضا در خاطراتشون میفرمن آقا ما درس فلان بزرگوار رو که اصولش دورش تمام شد، دوره بعدم رفتیم، دوره بعدش هم تازه رفتیم. آقای آسل محمد مهدی خلخالی حفظه الله شیخون سیدون الاستاذ که واقعا حقی برگردن بنده داره، در مشهد که من بودم توفیق بود، یک وقتی آمده بودند و من از محضرشون کفایه رو استفاده کردم، خصوصی هم استفاده کردم. آقای آسل محمد مهدی خلخالی صاحب فقه و شیعه، الان دیگه خیلی سن بالا، الان برگشتن تهران، مریض هم هستن، خدا انشالله که شفاشون بده. این بزرگوار میفرمود آقا ما دو دوره از اصول آقای خویی رو رفته بود، دوره بعد رو شروع کرد. دوره بعد رو که شروع کرد، من بودم صاحب مصباح الاصول و بعضی دیگه از آقایون، میگه رفتیم خدمت آقا، گفتیم آقا دیگه ما که تو دوره سامدین دیگه برای چی بیاییم، چی میخواید بگید جدید مثلا اینا. اما آقای خویی فرمود نه بیایید، این دوره میخوام مغز اون چرا که از اساتیدم آقای اصفهانی، آقای عراقی، آقای نائینه گرفتن بهتون تحویل بدم. اون وقت ما فهمیدیم اون چی تا به الان به ما داده میشده با مغز واصله داشته. خب اینه دیگه، هر دوره یه چیزی یاد میگیره. اما الان چی؟ الان آقا اصلا درس خارج نمیره. اگر هم میره آقا یک سال دو سال برای این که خب جزواتی رو بگیریم و بنویسیم و نمیدونم آقا بریم که امتحان فلان بدیم و این شده. این واقعا هشداری است که باید نسبت به وضعیت موجود داده بشه همه ما، همه ما، و گفته بشه که انشاءالله بلکه از این وضعیتی که الان داریم یه مقداری فاصله بگیریم و به سمت واقع بریم. خب حالا بر حال اینجا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرمود، روایت ادامه داره. یعنی در واقع می‌خواستیم مواردی از تقیه کتمانی رو در روایات و سیره معصومین بیان کنیم که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد که اون موارد رو ذکر کنیم، بعدم تقیه به اظهار رو و انشاءالله این تقسیم تمام بشه. والحمدلله رب العالمین.